بسم الله الرحمن الرحیم سنريهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. بحثی که امروز میخواستم عنوان بکنم درباره ارتباط انسان با خداست. انگیزشم از یک نامه‌ای که هفته پیش از ایران داشتم گرفتم برای طرح این موضوع. یک کسی که نمیشناختم از یکی از شهرهای ایرانی نامه نوشته بود، یه سلسله سوالاتی رو مطرح کرده بود. ظاهرا این سوالات رو از کسان دیگه هم کرده. اینم یه نحوه کتاب نوشتنه در ایران دیگه. یه سلسله سوالاتی مطرح میکنن، از 20 نفر میپرسن، مجموعه پاسخ‌ها که میاد تبدیل به یک کتاب میشه. خیلی کتابا اینطوری نوشته شده و مفیدم هست. بالاخره همینی که یه سوالات موضوع روزی رو، سوالات مطرحی رو، حالا چه در زمینهای سیاسی یا اعتقادی یا هر چیزی، وقتی کسانی مطرح میکنن و پاسخی در خور داده میشه، بازم این اقدام مثبت و مفیدی است. خود اونا میرن دنبال چاپش و به هر حال خیر و شرش هم برای خودشون میشه دیگه. به نظرم رسید که این سوالات شاید بر شما هم مطرح باشه. البته 12 تا سوال بود، من یکی دو موردش رو عرض میکنم. سوال اولش این بود که چگونه میشود خدا را اثبات کرد. سوالات قسمت‌های نخستینش بیشتر در جهت خداشناسی بود. چطور میشه خدا را ثابت کرد؟ این ذات واجب الوجوب که میگن، این اصطلاحات البته فلسفی و کلامی است. ذات واجب الوجود، مثل اینکه آدم ها نشستن برای خدا تکلیف وظیفه میکنن که اون ذاتیست که واجب وجودش، وجوبش رو انسان باید ثابت بکنه، یا ممتن الوجود یا ممکن الوجود. یه تقسیم بندی های فلسفیه دیگه. به نظر رسید که اصلا به چه دلیل باید خدا رو ثابت کرد؟ ثابت کردن یعنی یه چیزی رو مستقر کردن، مثل یه تابلویست که داره میفته، ساعتیست که اینجا به دیوار نصب شده، شما این رو ثابتش میکنید، با میخ مثلا محکمش میکنید که این ثابت بشه دیگه. مثل اینکه خدا یه چیزیست که لقه، یه چیزیست که درست جا نمیفته، درست شناخته شده نیست. یه عده‌ای باید اینو بیان سر جاش بذارن، مستقرش بکنن، ثابتش بکنن. دیدم هیچ جا در قرآن یه همچین عنوانی به کار نرفته که خدا رو ثابت بکنید. اثبات وجود خدا اصلا تو قرآن با این کلمه لااقل، ثابت شدن، من ندیدم که وظیفه انسان ها باشه که خدا رو بیان ثابت بکنن. حالا بعضی ها میگن به خدا باید اعتقاد داشت، اعتقاد به خدا. کلمه اعتقادم من ندیدم که هیچ جای قرآن از ما خواسته باشی که به خدا معتقد باشید. کلمه مؤمن بودن خیلی به کار رفته، توصیف شده که خوب مؤمن باشید، از مؤمنین توصیف شده، ولی نگفته معتقدین آدم های خوبی هن. این اصطلاحات رو میخوام عرض بکنم. آن اعتقاد از ریشه عقد نیست؟ دو نفر که عقد میکنن با هم پیوند میخورن دیگه، نیست؟ گره میخورن به هم دیگه. این اعتقاد از کجا اومده؟ ظاهرا تو همون قرون اولیه مسلمان ها در مواجهه با پیروان شریعت های دیگه، مکاتب دیگه، میخواستن بگن ما با چه عقایدی پیوند خوردیم، جهان بینی ما، انسان شناسی ما چگونه است، ما با چه چیزایی گره خوردیم، به کجا رسیدیم. میگفتن ما به این چیزا اعتقاد داریم، یعنی با اینا یکی شدیم. و اینه تو قرآن به این معنا نیستش که در رابطه با خدا باید اعتقاد پیدا بکنیم، به یه چیزی گره بخوریم، پیوند بخوریم. بعضی هم میگن تو ترجمه های قرآن اگر دیده باشید، ایمان رو باور ترجمه میکنه، ولی واقعا معنای ایمان باورم نیست. یعنی لااقل میشه گفت واژه باور خیلی نمیرسونه. که خدا رو باور کنیم. ما خیلی چیزها رو باور داریم، بسیاری از ارزش‌های علمی رو، اصول علمی رو ما باور داریم. باور می‌کنیم که آب در 100 درجه می‌جوشه، نیست؟ جاذبه رو باور داریم. در دوران تحصیل هر کسی بر حسب تخصص خودش، چقدر ما فرموله علمی خوندیم، چقدر مسائل مسلم علمی رو خوندیم، همه اینا رو باور داریم، نیست؟ ولی لای کتابمونه، تو کتاب خونمونه، خاک داره میخوره، کاری نداریم با باورامون، با باورای علمیمون. همه اینا هست، هزار تا دلیلم حاضریم برای اثباتش بیاریم. کلمه اثبات توجه کنیم، معتقدم هستیم به این اصول علمی، نیست؟ هم معتقدیم، هم اثبات میکنیم، هم باور داریم، ولی ربطی با ما نداره، ارتباطی با زندگی ما نداره اینها. بنابراین این واژه ها به کار نرفته که اثبات بکنید خدا رو، اعتقاد داشته باشید، باور داشته باشید. گفته ایمان داشته باشید. حالا ایمان با اینها چه فرق میکنه؟ آقای طالقانی ایمان میگه از همون ریشه امنه، امنیته، همینطور که اسلام از ریشه سلمه، سلامته. اسلام آوردن یعنی چی؟ ظاهرش اینه که تسلیم بشین دیگه، مثل اینکه آدم در حال جنگ باید تسلیم بشه، ولی به اون معنا نیست. البته یه عده‌ای خب مخالفت میکردن، مقابل اسلام بودن، حالا باید تسلیم بشن، ولی اینکه میگه که ولهو اسلم من فی السماوات والارض، همه موجودات جهان تسلیم خدان، اینه که در حال جنگ نبودن که تسلیم شده باشن، دستشون بالا رفته باشه. تسلیم شدن یعنی سرشاخ نشدن، طغیان نکردن، اسیان نکردن. یه درخت تسلیم طبیعت دیگه، خورشید هر طرف بیاد برگش اون طرف میکنه، هر طرف رطوبت باشه ریشه هاش به سمت رطوبت میره. این تسلیمه، این یه قانونیه، میدونه این مواد رو باید بکشه، چطوری از این آبنداش آب و مواد عالی رو بکشه بالا. یه نظاماتی از تو دنیا، تسلیمه به این نظامات. همه جهان تسلیمه. حالا تسلیم بودن ما تسلیم دلمونه، عقلمونه. حالا اونا به صورت اجباری تسلیمن، به صورت قانونی که در قرائزشون گذاشته شده، ولی خدا به ما عقل داده، گفته خودت میدونی، میخوای تسلیم شو میخوای نشو. ما باید خودمون تسلیم شیم با اراده و تشخیص خودمون، با رضایت خودمون. پس همینطور که اسلام آوردن یک شناسنامه داشتن نیست، یه تو شهادت این ساده گفتن نیست، گرچه اون مقدمشه، اصلش اینه که وجود ما هماهنگ باشه با نظام هستی، میشه اسلام. ایمان هم یعنی همین، یعنی برو تو محیط امن، دیگران از دستت امنیت داشته باشن. تو سوره حجرات میگه این اعراب، اعراب یعنی بادیه نشینا، آدمایی که تمدن ندارن، فرهنگ ندارن، تربیت ندارن. قالو آمنا، اینا گفتن ایمان آوردیم. پیغمبر بهشون بگو شما که ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، بگین اسلام آوردیم، ما حالا تسلیم شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان که هنوز تو دلتون وارد نشده. اون سوره حجراته که همش دستورای اخلاقی، غیبت نکنید، به هم بد نگید، با هم دعوا نداشته باشید، هم دیگر رو طرد نکنید، 15-16 تا بیشتر گفته این کارا رو بکنید، کارا نکنید. یعنی ایمان ایناست. اگه اخلاق پیدا نکرده باشی، مردم از دست در امنیت نباشن که بخوای باشون بجنگی، غیبتشون بکنی، برچسبشون بزنی، تجسس بکنی، جاسوسی، همه اینا رو میگه تو اون سوره دیگه. یعنی چی؟ یعنی پس تو باید یه محیط امنی ایجاد بکنی تا بگی من مؤمنم. تو امنیت وجودت بشه، آدم امن، از دست و زبانت بقیه در امنیتن و خودت به امنیت رسیدی. کسی که حسادت داره، الحسود لا یسود، هیچ وقت حسوده نیست، پس این در امنیت نیست. کسی که حرص میزنه که در امنیت نیستش، کسی که بخل داره که در امنیت نیست. پس هم خودشو آدم میبره تو امنیت و هم میشه منشأ امنیت و خب میشه مؤمن. پس مؤمن یک کاره، یک تمرینه، یک تربیته. حالا اعتقاد چیه؟ اعتقاد که ما رو نمیسازه همینجوری. البته اعتقاد و اینا به نظر کار فکری و مطالعه اینا گامای اول ایمانه، ولی به صرف این که تلاش ما یه تلاش اعتقادی باشه، تلاش اثبات خدا باشه، باور بکنیم خدا رو، این که کار زیادی نمی کنه. به خاطر همین قرآن این واژه ها رو به کار نبرده، اسلام و ایمان رو مطرح کرده که هر دوش سلامته، هر دوش امنیته، وجود ما در سلامت و امنیت قرار بگیره. این شما مثال خدمتون میزنم، این مثال در واقع بیان کننده اینه که چرا امنیت لازمه. ببینید شما پزشکان بیشتر از همه به مضرات دخانیات سیگار واقفن، میدونن سیگار چی میکنه، اطلاع دارن همه چی دیگه، میدونن مشروب چی کار میکنه، ولی چرا خیلی از دکترها سیگار هم میکشن، مشروب هم میخورن؟ پس دانستن کافی نیست، اعتقاد داشتن، باور داشتن، اثبات کردن اینکه مشروب بده که کافی نیست، سیگار بده کافی نیست، باید خودش رو در امنیت ببره، در سلامت ببره، نیست؟ همون ایمان و اسلام دیگه. در کدوم امنیت؟ یعنی اراده باید داشته باشه، تقوا باید داشته باشه، این کارا رو نکنه. پس صرف اعتقاد کفایت نمیکنه. باید خودش آدم ببره تو سلامت، ببره تو امن و امنیت. با چی؟ با یه نیروی اراده. پس دکترم اگر میخواد که گرفتار مضرات سیگار و مشروب و چیزای دیگه نشه، تنها اعتقاد داشتنش کافی نیست، اراده باید داشته باشه که خودش رو تو اون شرایط ببره. در واقع مال ما هم همینه، اینی که خدا از ما ایمان خواسته و در مفهوم ایمان هم باور، هم اعتقاد و هم اثبات هست. چون تا نباشه که آدم اون حرکت به سوی امنیت و اسلام رو آغاز نمیکنه. اگر هم در واقع بعضیا میگن این همه تو قرآن گفته که تصدیق باید کرد، تصدیق یه امر اثباتیه دیگه، باوریه، این همه از کسانی که تصدیق کننده، ولی تصدیق هم در واقع توی قرآن یه تصدیق زبانی نیست، شروعش با زبانه. خدا اونایی که در راه حق شهید شدن میگه اینا من المؤمنین رجالون صدقو، بعضی از مؤمنین صدقو، نمیگه راست گفتند، یعنی با شهید شدن، با اینکه جانشون رو و مالشون رو دادن، نشون دادن راست میگن. صداقت هم در واقع یه طیفه، اولش احساس قلبیه که آدم میگه اون چی که خدا گفت به نظر میاد درسته، بعد این رو به زبان میاره، اعلام میکنه، موضع فکری خودش و اعتقادی خودش رو بیان میکنه و بعد عمل میکنه. اگه عمل نکنه دروغگوه، صادق نیست. مگه قرآن نگفته که ارأیت الذی یکذب بالدین، دیدی اونایی که دین رو تکذیب میکنن؟ نمیگه اونایی که میگن دین نیست، آخرت نیست، عاقبت نیست، حساب و کتاب نیست، میگه چجوری تکذیب میکنن؟ یتیم رو از خودشون میرانند، گرسنه رو غذا بهش نمیدن، میگه وای بر این نمازگزاران، میگه اینا تکذیب کنندن، ولی اینا نماز شب هم چه بحثا میخونن، ولی همینی که عملشون عمل تصدیق کننده دین نیست، میگه اینا دروغ میگن، اینا به زبان یه چیزایی رو میارن. پس هم تکذیب عملیه، هم تصدیق عملیه. حالا چطوری میشه که آدم این ایمان رو پیدا کنه؟ آیا این ایمان یک امر فقط ذهنیه، یک امر فلسفیه، یک کلامیه، یک چیز تجریدی ابسترس توی ذهن ما، یا نه با طبیعت ما سر و کار داره؟ قرآن میگه که ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا ایمان رو محبوب دل شما کرده. یعنی چی؟ یعنی ما چه سواد داشته باشیم چه نداشته باشیم، کتاب بخونیم کتاب نخونیم، ایمان یه چیزیست که با قلب ما سرشته شده، در درون ما وجود داره. همینطور که یه کسی دوست داره که دیگران رو دوست داشته باشه یا دیگران اون رو دوست داشته باشن، این از کجا میاد؟ یا عشق مادری از کجا میاد؟ غرایز جنسی از کجا میاد؟ نیست؟ پس علاقه به ایمان یه چیزی نیست که ما حتما بخوایم دنبالش بریم تا پیدا بکنیم. ایمان فطریه برای ما، جزو ذاتمونه. حبب الیکم الایمان یعنی خدا ایمان رو محبوب شما کرده، یعنی ساختار وجودی شما، روح شما، نفس شما، قلب شما، حالا هر چی اسم بذاریم، موضوعات ایمانی دوست داشتنیه براش. یعنی امنیت، دیگران رو در امنیت قرار دادن همه خوششون میاد. تو جنگلان برین، یا آدمی که در عمرش هیچ تمدنی رو ندیده، تربیتی رو ندیده، اگه به اون راست بگیم خوشش میاد. اگر آثار ایمانی رو ما عرضه بکنیم با او، خوشش میاد، کیف میکنه. و زینه فی قلوبکم، قرآن میگه ایمان زینت دل شماست. زینت یعنی زیبایی، همینطور که ما یه زینت ظاهری داریم، خانم ها یا آقایون، رفتار انسان زیباییش به آثار ایمانیه. پس خدا هم در دل ما یک عشق و علاقه‌ای به کارای ایمانی قرار داده و هم این رو زیبا کرده که بنده اگر میبینم شما یه کاری دارید میکنید، فرض کنید به دیگری انفاق کردید، کمک کردید، خوش برخورد بودید، میبینم چقدر زیباست، چقدر رفتار این شخص برازنده است. واقعاً ممکن بود که در درون بشر چنین احساسی نباشه. خیلی کارا تو طبیعت اتفاق میفته، ولی ما اصلا دربارش هیچ عکس العملی نداریم، نه بدمون میاد نه خوشمون میاد. ولی چرا از رفتارهای خوب خوشمون میاد؟ کیف میکنیم، قبطه میخوریم که چرا ما اونطوری هستیم یا نیستیم، کاش که ما اونطوری میشدیم. پس زینت دل ماست. در واقع این عاشق نیست که دنبال معشوق میره، معشوقم در واقع نوری بر قلب او تابانده. خدا که معشوقه، علاقه به خودش رو، علاقه به ارزش‌های خدایی رو در درون ما کاشته، در واقع نهالش تو قلب ما هست، فقط ما باید آبیاریش بکنیم، این نهال رو پرورشش بدیم، بالندش بکنیم، بارورش بکنیم، بذاریم درخت برومندی بشه. نیست؟ پس در ما ریشه داره. میگه ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم، برعکس یه چیزایی رو بر دل شما مکروه کرده، ناپسند کرده. ضد ایمان رو سه تا واژه آورده. ما از این سه تا واژه که ضد ایمانه میتونیم بفهمیم ایمان چیه. ضد ایمان یکیش کفره. بعضی وقتا تو قرآن یه واژه میاد که یکی مقابلشه، ولی بعضی وقتا یه واژه میاد دو تاست یا سه تاست یا پنج تاست. یعنی از پنج زاویه یه واژه متضادش رو قرار داده که ما اون واژه رو درست بشناسیم. یکی از واژه های مقابل ایمان کفره. کفر یعنی پوشاندن حق، یعنی ندیده گرفتن. کفاره گناه یعنی چی؟ میگم فلان کار بدو کردی، کفارش اینه که این کار خوبو بکنی دیگه، نیست؟ این رو میپوشونه، پاکش میکنه. این مثل یه پارچه میاد رو اون گناه، گناه رو جلوشو میگیره، نیست؟ به ابر عربا میگن کافر، کافر یا کافر. چرا؟ برای اینکه جلو خورشید رو میگیره دیگه. خورشیدی که جهانتاب روشنی بخش هست، ابر میاد جلوشو میگیره. این در چیز عربی هست دیگه، از معانی کفر. یکیش هم پوشاندن خورشید، ابر هم کافر. خیلی این واژه ها زیاد تو قرآن اومده. هر چیزی که یه چیز دیگه ای رو پاک میکنه، میپوشه یا ندیده گرفته. یه وقت که شما یه حقیقتی رو قبول دارید، باور میکنید، بهش عمل میکنید، یه وقت که ندیده میگیرید، اصلا انگار نه انگار، اصلا حسابی تو زندگی براش باز نمیکنید، میشه کفر. میگه این تو دلتون زشته، ما این کارو میکنیم به خاطر منافع، ما نوعی انسان ها میگه، ولی هر کسی هم میدونه که این کار خوب نیست، به خاطر منافعش میکنه. در درون ما، در ذات ما این خوب نیست. البته ما اون ذات خودمونم میکشیم، به قول مولوی میگه هی جرقه میزنه، شما این جرقه رو میاید این فتیله رو خاموش میکنید، خاموش میکنید، از بعد خاموش میکنید دیگه اون استعداد روشنیش هم دست میده. پس یکی ضد ایمان کفره، یکی فسوقه. فسوق، فسق یعنی مرز شکنی، محدود شکنی. در واقع یه میوه که پوستش پاره میشه، عربا به خورما که پوستش پاره میشد میگن فسق رطب و انقشرهی، رطب یعنی خورما، فسق یعنی پاره شده. دیدین وقتی پاره میشه از همونجا خاک میره توش، فاسد میشه. پس هر چیزی، هر میوهی دورش یک پوسته محافظ هست که این پوسته رو بردارید خراب میشه. هر میوهی رو، انار رو پوستش رو بکنید، پرتقال رو، میبینید دو روز بعد دیگه به درد نمیخوره. تمام سیستم هایی که تو دنیا هست یه پوسته محافظ دارن. کره زمین هم پوسته محافظ داره. این جب 6 7 طبقه که هست چیه اینا؟ فقط طبقه اوزون که حالا میگن آسیب دیده، خب داره از اونجا اشعه ماورا بنفش میاد دیگه. انواع و اقسام فیلترهای جبی روی زمین هست، اتمسفر، تروپوسفر، مگنتوسفر، نمیدونم ایزوسفر. بشر هم خدا براش یه سیستمای محافظ گذاشته، ولی گفته اینو باید خودت بذاری، بقیه موجودات تو طبیعت دارن اینا، ولی میگه محدوده تو حلال و حرامه. حرام یعنی حریم، حریم یعنی این، تا اینجا، از این به بعد نمیتونی بری بیرون، تا اینجا مال خودت، از اون به بعد نیست، تا اینجا ناموس خودت، از اون به بعد نیست. میگه تلکه حدود الله، حدود خدا ایناست. حدود یعنی مرزها. پس انسانم باید یه مرزبندی، یک محدودهی داشته باشه. تو قرآن راجب زکریاست ظاهرن میگه، یا یحیاست میگه، او حسور بود. حسور یعنی آدمی که حسار داره. حالا بعضی گفتن یعنی زن نداشت، زن نداشت که حسار نمیشه، آدمی که حسار داره. یا زی هجر، هجر یعنی سنگبندی. دیدین تو بیابونا گوسفنداشون رو مثلا این چوپانا چیز میکنن، سنگچین میذارن، اینجا مال ماست، گوسفندا شب باید اینجا بخوابن. یا قدیما میگفت دور سنگ میچید، اینجا زمین منه، مثل حالا سیم خاردار نبود. یعنی انسانان باید یه محدودهی داشته باشن، نمیشه که بی بند و بار باشی، هر کاری دلت خواست، هر وقت، هر جور، به هر شکل دل بخواهی. آقا یه حساب کتابی، یه قانونی هست، مگه توی خیابونا را میرین هر جوری آدم دلش بخواد را میره؟ این یه طرف است، اینجا دو طرف است، اینجا توقف نمیشه کرد، سرعت اینه. یعنی باید تو این چارچوب، تو قانون ما زندگی کنیم دیگه. با چه نیروی؟ نیروی تقوا. تقوا میگه نکن، اینجا نرو، چراغ قرمز، اینجا ورود ممنوعه. قانون خدا همین هستش. فاسق کسی است که این قوانین رو زیر پا میذاره. فسق آغاز فساده. تو قرآن هم میشه اول فسق رو میاره بعد فساد. میوه اول پوستش پاره میشه بعد فاسد میشه، میگنده. آدم اول این پوسته رو، حلال و حرام رو زیر پا میذاره بعد فاسد میشه. پس بعد دوم ایمان پایبندی به مقررات. مؤمن نمیتونه همینجوری بگی من باور دارم خدا رو. چی باور داری؟ به قوانین او هم عمل میکنی یا نه؟ چون خیلی ها میگه آقا ما خدا رو قبول داریم دیگه، چیکار داریم؟ نه آقا، کافی نیست خدا رو قبول داشته باشی، باید دین داشته باشی. دین داره به تو میگه چه کاری بده، چه کاری خوبه. دینه که قانون داره میگه، دینه که کتاب آورده، حالا تورات، انجیل یا قرآنه. تو نمیتونی همینطور بگی آدم باید خودش خوب باشه. دیدی همه این استدلال میکنن، ای آقا چه کاری هستش آدم خودش رو مقید بکنه که دنبال این افکار و اندیشه ها. من سعی میکنم آدم خوبی باشم. تو از کجا میخوای سعی کنی آدم خوبی باشی؟ هر جوری خودت دلت خواست، هر جوری خودت تشخیص دادی. آخه از کجا معلومه خوشایند ما، دلپسند ما عین حق باشه؟ ما صبح تا شب در برابر انقدر انگیزه های نفسانی خودمون، هوا و هوسمون، تحریکات شیطان اینا قرار داریم که هر روز این باد و طوفان داره ما رو این ور اون ور میبره. مگه میشه آدم بدون قانون، بدون اساسنامه، بدون یک قانون اساسی زندگی بکنه؟ تو کدوم کشور شده که یک انسان در نظام خدایی، در حکومت خدایی میتونه بدون این زندگی کنه. پس میبینیم که واژه دوم ضد فسق که ضد ایمان که فسقه، پس اون بعدش ایمان یعنی پایبند مقررات بودن، به نظامات عمل کردن. پس اولی شد ضد کفر، ضد ایمان کفر، دومی ضدش فسوق، سومی عصیان. عصیان یعنی نافرمانی، عاصی بودن، مقابلش میشه اطاعت. پس باید مطیع خدا هم بود دیگه، اطاعت هم از طوع رغبت میاد. یک کسی عاشقانه این کار کنه، یه وقت هست که آدم به زور یک کاری میکنه، حوصله نداره، ولی خب بعضی فصل دیگه چکار میشه کرد. خیلی وقت آدم دلش میخواد صبح بخوابه ولی شب دیگه خوابیده، ولی برخواب باید بره سر کار دیگه، چاره نداره، با رغبت نمیره. خیلی وظائف به عهده آدم هست ولی با رغبت نمی کنه. اطاعت خدا یعنی با میل، تو در واقع این لذت در واقع یک کاریست. پس ایمان هم این سه بعد رو داره، اول این که حقیقت رو نپوشون، آشکار و واضح ببین، دوم این که مقررات رو بپذیر، سوم این که با تو رغبت به عنوان که اینا به نفع خودته، به سعادت خودته، اینها رو عمل بکن. حالا چگونه میشه به ایمان رسید؟ تا اینجا پس ایمان رو باهاش آشنا شدیم. تصور عمومی اینه که ایمان رو خب باید مثلا کتاب خوند و همون بحثای فکری و فلسفی دیگه، ولی قرآن آشنا شدن با خدا رو، آشتی کردن با خدا رو، ارتباط با خدا رو میگه از طریق آیاتش باید شناخت. آیه یعنی چی؟ آیه یعنی علامت، یعنی نشانه. تو جاده ها، فریوی ها که حرکت میکنید پر از چیز دیگه، علامته. این اگزیت باید بیان بیرون، چقدر فاصله مونده، این جاده به کجا میره، اون یکی به کجا میره. یا تو جاده های بین راه، اینجا دست اندازه، اینجا نمیدونم، جاده ایران که دائم هستش دیگه، پیش خطرناک. حالا اینجا چون حل کردن دیگه اون تابلوها رو نمیزنن، ولی اونجا مرتب پیش خطرناک، جاده لغزنده است، نمیدونم جاده انحرافیه، تقاطع مثلا بیهنگام هست، سرعت رو کم کن، سبقت اینجا نگیر. دائما هی با آدم حرف میزنه این علامت ها، چقدر فاصله مونده، آدم موقعیت خودشو میفهمه، من چقدر به اون مقصدی که میخوام برم نزدیکم، چقدر فاصله دارم، خطراتی که در پیش هست که گمراه نشه. اینا رو بهش میگن آیه، علامت. تو قرآن هست، میگه راجع به قوم فکر میکنم سموده، میگه اتبنون به کل ریئن آیتن تعبسون، سر هر کوهی، سر هر پشته و تپه‌ای علامتی میذاشتن، به عبس، مثل خیلی چیزایی که علامتای مانومنتال میذاره. میگه اینا این همه خرج میکنید برای چیه؟ اسمش اینا آیه است. اونم علامتی میذاشتن. حالا خیلی وقتا یادتون جاده های ایران که میرفتیم، علامتش این بود که ژاندارمری سر فلان کوه مثلا یه برج دیدبانی گذاشته، آدم میفهمید که تو مسیر درست میره یا نه. اینا علامتای راهه که آدم اشتباه نره. خدا هم بر ما علامتایی گذاشته. اون چه که قرآن به ما میگه خدا رو بشناسید، میگه از طریق آیات باید بشناسید. اس برین گوشه خونه کتاب بخوان هی بنویسید و نمیدونم هی ذهنیات خودتون، بحثای فلسفی، بحثای کلامی، بحثای ذهنی، اونا خیلی بشر رو به خدا نمیرسونه. میگه برید تو طبیعت آثار خدا رو ببینید، علامتهاشو ببینید. شما مسافری دارید به مقصد میرید، ببینید از کجا باید برید دیگه. خود این آیات حالا چگونه است؟ یک سخنی بود یه بار من عرض کردم، برتران راسل اواخر عمرش، این 90 و خورده سالش بود دیگه از دنیا رفت، یه خبرنگار زبلی یه مصاحبه‌ای باش کرده بود، گفت جناب برتران راسل شما میدونید که، حالا من نمیدونم 90 و چند سالتونه، گفت خب بله، گفت میدونید که آفتاب عمرتون لبه بامه، گفت خب بله، گفت که خب اگه حالا شما مردید و بعد رفتید دیدید که مثل اینکه خبرهایی بوده، چون کتاب نوشته بود که خب رد میکرد، معتقد به خدا و این حرفا نبود دیگه، اگه رفتین دیدین که نه مثل اینکه خدایی هست، حساب و کتابی هست، اون وقت چه جواب خدا رو میدین؟ گفت اگه رفتم دیدم خدا هست، میگم خدایا تو که بودی پس چرا خودت به ما نشون ندادی؟ یه علامتی آخه، یه آثاری، یه نشانه‌ای که ما باور کنیم تو هستی. منظورش اینه که دلیلی نیست، نشانه ای از خدا نمیبینیم، نیست؟ ولی قرآن میگه و که این من آیتن یمرون علیها، انقدر آیه هست که مرتب دارید ازش عبور میکنید، کنارش رد میشین، و هم انها موردون، اعراض میکنید، توجه نمیکنید. یا میگه که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، آیات ما در افقها، آفاق یعنی همه افق موجودات، و فی انفسهم تو خودتون هست، چرا نگاه نمی کنید؟ مرتب توی قرآن داره این رو میگه که و فی الارض آیات للموقنین، میخوای یقین پیدا کنی؟ پره تو زمین، و فی السما تو آسمانم پره، افلا تبصرون، نگاه نمی کنی؟ بصیرت نداری؟ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، پیغمبر بگو به هر چی تو آسمان ها و زمین هست میخوان نگاه بکنید، نگاه کنید، ماذا به هر چی، یعنی یکی دوتا نیست، اینطور نیست که مثلا یه چیزایی باشه لابلاش هم دو سه تا آیه باشن، اصلا میگه همه چی آیه است، چیزی نیست که آیه نباشه، همه اون چه که تو آسمانان، همه اون چه که تو زمینه، همه اینا آیه است، تو نگاه نمی کنی. حالا برتراند راسل میگه من میگم که چیزی نبود، ما ندیدیم، اگه بود تو چرا خودتو معرفی نکردی؟ این آیه میگه که اصلا چیزی نیست که آیه نباشه. تو دعای کمیل یه تیکه هست که میگه و به نور وجه کلذی ازا اللهو کل شی، میگه وجه تو، راه تو، یا روی تو، گل روی تو خیلی روشنه و خدا داره میگه از بتل کی روشنش کرده؟ ازا اللهو، ازا زو یعنی چی؟ یعنی مثل تابش دیگه، مثل خورشید، ضیاء خورشید یعنی اون پرتوبش، این راه تو رو پرتوب افکن کرده با نورش، چی روشن کرده؟ کل شیء، کل شیء، همه اشیاء، یعنی راه خدا روشن شده، کیا روشنش کردن؟ نور افکن های همه اشیاء، یعنی همه موجودات جهان نور افکنند برای راه خدا. پس کجا داریم میریم؟ میتونیم یه چیزی پیدا کنیم که آیه نباشه؟ حالا بعضی فکر کنن آیه خودشونن، آیت الله میشن، یا آیت الله العظما، بزرگترین آیه خدا، ولی همه چی آیه خداست، چیزی نیست که آیه خدا نباشه. اما آیات خدا دو جوره، یکی آیات تشریعیه، یکی آیات تکوینی. تشریعی یعنی اون چیزی که مربوط به شریعته، شریعت یعنی چی؟ یعنی دین، یعنی تورات، انجیل، قرآن، نیست؟ یکی آیات تکوینیه، تکوینی یعنی در کون و مکان، در طبیعت، در آفرینش. تشریعی رو میگن آیات ملفوظ، لفظه. قرآن آیات تشریعی خداست، از آیات تشریعی باز میکنیم، لفظه، کلماته، ما اینا رو میخونیم آگاه میشیم، اسمش هست آیه، میگن این سوره چند تا آیه داره، نیست؟ بخشی از نشانه های خدا خواندن آیاتش تو کتاب هاشه. اگه میخوایم خدا رو بشناسیم کتابش رو میخونیم، کتابش او رو به ما معرفی میکنه، آیه رو ما میخوانیم، تلاوت میکنیم. آیا فقط خداشناسی از طریق تلاوته؟ نه، این یه دسته از آیات خداست که ما میتونیم بخونیم، بفهمیم، تدبر بکنیم، تفقه بکنیم، انقدر راه هستش که حد و حصر نداره. این ساده ترین راه خوندنیه. هر وقت دلت خواست، هر وقت حالش رو داشتی، میتونی باز کنی کتابو، با خدای خودت نجوا بکنی، حرف بزنی. یعنی او به تو حرف میزنه، تو هم یاد میگیری چگونه با او حرف بزنی. بسیاری از جای قرآن میگه آیات او تاریخه. برید تو گذشتگان، برید شهرها مسافرت کنید، آثار گذشتگان رو ببینید، اینا آیست برای شما. یعنی تاریخ آیست. ما فکر میکنیم آیه فقط یه چیز خاصیه، نه. برو در تاریخ تخصص پیدا کن، فلسفه تاریخ رو بخون. فلسفه تاریخ یعنی خداشناسی، یعنی کتاب توحید. چه قوانینی در جوامع بشری حاکم بوده؟ میشه آیه خدا دیگه. فراوان هم گفته سیرو فی الارض، یا افلم یسیرو، چرا سیر نمی کنید؟ فنظرو، تا نگاه بکنید، مطالعه کنید. کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، سرانجام اونا که قبل از شما بودن چگونه بوده. یه سری خب اینجوری هستش، آیاتی که توی تاریخ انسان ها هستش. بسیاری از آیات راجع به خود انسانه. میگه ما آیاتمون رو هم تو خودتون نشون میدیم، هم تو آفاق. حالا اول خودمون، میگه که ما شما رو ازواجی از جنس خودتون براتون قرار دادیم، همسرانی از خودتون. برای چی؟ لتسکنوا الیها، تا آرامش پیدا کنید از این کار و زندگی و خستگی و اعصاب خرد کنی. دوتایی نمیگه که مرد بر کنار زنش آرامش پیدا کنه، دو طرف هست، هر دو با وجود همدیگه روانتون آرامش پیدا کنه. و جعل بینکم مودتن و رحمتن، بین شما دو چیزو قرار دادن. یکی مودت، همدیگه رو دوست دارید. این دوست داشتن کجا اومده؟ و رحمتن، و دلسوزی. رحمت در واقع محبت کردن، چون دوست داشتن به تنهایی کافی نیست. آدم ممکنه خیلی چیزا رو دوست داشته باشه ولی حاضر نباشه که کاری بکنه براش، نیست؟ ولی رحمت یعنی کارم کردن، محبت کردن، احسان کردن، دلسوزی کردن. میگه ان فی ذلک، در این موضوع، در این موضوع که یه وسیله آرامش روان و اعصاب براتون قرار دادم، چه برای زن چه برای مرد، و همدیگر رو دوست دارید، عشق مطرح هست، خدمت برای طرف این هست، میگه آیاتون، اینا آیه است. یعنی خداشناسی، میخوای خدا رو بشناسی، عشق رو بشناس، محبت رو بشناس، دوستی رو بشناس، آرامش اعصاب رو بشناس. از نظر علمی ها برای کیا آیه است؟ لقوم یتفکرون، برای مردمی که فکر کنن. اگه ما تفکر نکنیم که اینا برای ما آیه نیست. برای کی آیه است؟ کسی که فکرشو به کار بندازه، از کجا این عشق آمده، چرا این فداکاری میکنه، ایثار یعنی چی. میگه این خدا رو میخوان بشناسین، برو ایثار رو بشناس، کی گذاشته این رو. یا میگه به خواب، به خواب بعد از ظهرتون، خواب قیلوله، خواب شبتون، فکر کردید چطور میشه خوابمون میبره؟ میگه خواب رو خدا ثبات قرار داده به شما. ثبات یعنی آرامش، تعطیل، قطع کار روز. همینطور که در روز داریم کار میکنیم، یواش یواش سموماتی ترشح میشه، از یه حدی که میره بالاتر اتوماتیک ما رو چرتمون میگیره. اگه نمیگرفت که هیچ وقت نمیخوابیدیم، انقدر دادم کار میکرد و پدر خودشو در میابرد، از بین میبرد سیستم خودشو. ولی خدا یه کاری کرده که ما اصلا نتونیم بیشتر کار کنیم، بیفتیم، تا این سیستم های درونیمون تجدید بشن دیگه. مرتب تو قرآن میگه که خدا رو میخوای بشناسی، تعقل بکن ببین خواب و هنوزم علم نشناخته، خواب و یه جزء کوچیکشو میدونن. خواب از پدیده های بسیار ناشناخته. میگه به خوابت نگاه بکن، میگه به سلول نگاه کن، تو از کجا اومدی، چطور این رو من در واقع سلولی که باید عین خودش رو میساخت. فراغون توی قرآن خداشناسی رو گفته به مبدا پیدایش خودت، نگاه بکن از کجا تو آغاز کردی. حالا من نوشته بودم اینا رو، متاسفانه جا گذاشتم تو خونه، به خانمم گفتم اگه بتونه بیاره، که ایشونم هنوز نرسیده بود. لیست کردم تمام اون آیاتی که خداوند گفته از وجود خودتون در واقع. حالا ما میتونیم به چشممون نگاه بکنیم، به کلیه‌مون، به قلبمون، به کبدمون، به تمام ساختارهای وجودی خودمون و به تمام رفتارهامون، اون چیزایی که خدا قرار داده. پس هر کسی در درون خودش هم نگاه بکنه خدا رو میشناسه. شما دعای عرفه رو، من یه بار فکر کنم روز عاشورا بود سال گذشته اشاره کردم، اشارات امام حسین در اون ابتدای دعای عرفات به کبد و به قلب و به مفاصل و به رگ و به پی و به پوست، و شاید دو صفحه همش اشاره است به تک تک این عناصری که ما داریم، از گوش و چشم و نمیدونم بینی و مخاطمون و همه این چیزایی است که در اختیار ما هستش. پس نشون میده اونایی که عمیق‌تر و آگاه‌تر بودن چگونه خدا رو در اجزای وجودی خودشون می‌دیدند. بخش دوم آفاق، آفاق جمع افقه، خدا رو در افق‌های متعدد برو ببین. افق نه که فقط افق جو زمین، یعنی در زمینه‌های مختلف. بسیاری از آیات قرآن راجع به آسمان هاست، میگه به آسمان ها نگاه کن، به کهکشان ها، به زمین نگاه کن، به خود ماهیت زمین، به اون چه که تو آسمان ها و زمینه نگاه بکن. میگه به جاذبه نگاه بکن که چگونه آسمان رو بدون ستون من نگه داشته. یعنی خود جاذبه آیه علامت خودشناسیه. یه کسی بره قوانین رو، همین قوانین خدا همش این دلیل این که یه کسی هست. کی جاذبه رو گذاشته؟ چرا ابر نمیفته پایین؟ چرا میلیون ها تن آبی که ابرها از سطح اقیانوس ها برمیدارن اینا سنگینه، میلیون ها تن سنگینیشه، چرا نمیفته پایین؟ چرا اون بالها معلقه تو هوا؟ میگه این که پرنده داره بال میزنه، پرنده میگه داره بال میزنه، صافاتن و یقبز، نه جمع میکنه قبض باز میکنه، بس. میگه کی اینو نگه داشته؟ ما یمسکهن الا الرحمن. نگاه بکن چه قانونی در عالم پرندگان هست که این نمیفته. چه قانونی هست که تیک آف میکنه یه هواپیمایی که 400 نفر 500 نفر توش هستن؟ یه قوانینی تو دنیاست، این قوانینی که داره بشر ازش استفاده میکنه. همینطور که پرندگان معلق هستن، با اینکه جرم دارن باید بیان پایین. میبینین یه عقاب 10 دقیقه بالشو فقط گشوده، اون بالا سوار امواج داره میره، مثل این کایت ها. اینا یه نظاماتی است تو جهان. این نظام ها رو کی گذاشته؟ بخشش راجبه میبینیم نظاماتی که در آسمان ها و زمین، حتی امنیتش. میگه نگاه بکنید این امنیتی که هم زمین داره و هم آسمان، وگه نه کجا میتونستین شما زندگی بکنید؟ کجای این عالم وجود این مهد برای زمین؟ تو آسمان ها میشه رد، رو پوسته زمین میاد. وضعیت کوها رو میگه که چطور مثل میخ این پوسته مذاب، این پوسته جامد رو روی قشر مذاب برای شما آرام کرده و این قاره های هر روز حرکت میکرد. میگه به دره ها نگاه بکنید، چطور راه های ارتباطی بین شما گذاشته از کشورهای مختلف، و اینه میتونست چین خوردگی های زمین انقدر باشه حفظ بشید مثل هیمالیا باشه یا بلندتر از هیمالیا، همه مثل تبتی ها هم اونجا محصور بشن نتونن بیان بیرون. کی میتونست اون وقت 10,000 متر ارتفاع پی بکنه؟ مرتب تو قرآن نمیگه که به پوسته جامد زمین که چطوری من کردم که با هم ارتباط داشته باشید؟ اونا میگه همه آیت. میگه به ابری که بارانی که از آسمان نازل میکنن، زمین مردهی که احیا میشه، انواع دابه جنبندگان، هزاران هزار موجود در عمق دریاها و در عرصه طبیعت بر رو به. میگه به هر کدومش میخواد نگاه بکنید، میگه همین آیه است. یک سلسله آیات هست که میره روی خوردنی ها، بخشش راجع به میوه هاست، از انگور گرفته، از خرما گرفته، از انار گرفته، از زیتون گرفته، اونم انواع مختلفه. بعد یک سلسله میره رو حبوبات، بعد روی سبزی ها میره، بخش های مواد غذایی رو شامل. همه جا آیه خدا میگه اینا آیه. بعضی جا میگه برای کسانی که تعقل کنن، برای کسانی که تفکر کنن، برای کسانی که گوش شنوا داشته باشن، برای کسانی که نمیدونم تفقه بکنن. آیه هست، ولی ما چگونه میخوایم از این آیات استفاده بکنیم؟ دریاها رو میگه من مسخر کردم برای شما آسمان ها و زمین ها و دریا رو. دریا میتونست امواج 100 متری داشته باشه، ولی میگه مسخر کردم بتونین کشتی توش ببرید. نیروی باد رو قرار دادم که این کشتی ها بشکافن، دریا ها رو برن جلو، بتونید از دریا گوشت تازه، لحمن ترین، گوشت تازه بخورید، ماهی یعنی بگیرید و انواع، برید مروارید و مرجان در بیارید، چیزای تزئینی رو. ده ها رشته شما میتونید همین رو تقسیم بندی کنید. جدول چه چیزایی رو گفته؟ میگه به زنبور عسل نگاه بکنید، هزاران بار میره این بر میره اون بر، از شهد گل ها بر میداره، هر کدوم چقدر منزه سر سوزن همه رو جمع میکنه. قشنگ آدم وقتی که میذاره روی نمیدونم صبحانش فکر نمی کنه که هر یک قاشقی که گذاشت کار 100 تا زنبوره که این همه زحمت کشیده رفته آمده. میگه اینا رو به الوان مختلف، انواع مختلف عسل ها رو برای شما قرار داده. میگه همین آیه نگاه بکنید درش، این نعمات خدا و شعب مختلفی که من خیلی خستتون دیگه نکنم. حالا یه موقع اینا رو دسته بندی شده به صورت جدول ممکنه خدمتتون عرضه بکنم که بله چی رو تکوین، تکوینی یعنی همین، یعنی تو طبیعت، تشریعی یعنی آیات خدا در شریعت یعنی در دین، مثل آیات قرآن دیگه، اینا آیه است که میخونیم باهاش. تکوینی یعنی در اون چه که کون و مکانه، اون چه که پیدایشش با چشم میتونید ببینید در طبیعت، یعنی طبیعت پیرامونتون. هم قوانین رو در واقع میگه همه چی، حتی میگه به میوه نگاه بکنید، میگه به میوه نگاه کنید که ازا اثمره، وقتی به ثمر داره میرسه، یعنی پروسس این که از خاک مواد عالی میاد، چطور تو این شاخه میره بالا، نور خورشید چی کار میکنه، این مواد غذایی میاد، یک چیز کوچولویی سر شاخه ایجاد میشه. میگه ازا اثمره، ازا یعنی زمانی که داره میرسه. میگه خود این آیت و ینعهی، اینا یعنی شیرین شدن میوه، تنها رسیدن نیست، یه میوه مثل گلابی سر درخت میرسه، سیب میرسه، ولی نمیشه خوردش، میکنن میذارن تو سردخونه. حالا موقع که سردخونه نبود 3 ماه 4 ماه 6 ماه قبل سیبو میکندن میذاشتن توی جایی خاک میریختن روشتونه که تا این قابل خوردن بشه، نرم بشه، شیرین بشه. یعنی یه فعل انفعالات شیمیایی در درون میوه هست، شما میکنید قابل خوردن نیست، موزو میکنید، اون موزو میشه خوردش، ولی این موز میبینید 3-4 روزه که میگذره اون وقت شیرین میشه، چه اتفاقی میفته؟ پس یک فعل انفعالات شیمیایی هم هست. این قرآن تفکیک کرده این رو، میگه اینا آیه است. کی این قوانین گذاشته؟ کی این تأثیرات شیمیایی رو عناصر رو گذاشته که یه چیزی خوشمزه میشه، شیرین میشه؟ در زبان ما تشخیص شیرینی، تلخی، شوری، ترشی رو گذاشته که لذت میبریم از اینها. میگه به آبی که از آسمان نازل میشه و بعد رسوبات به رنگهای مختلف میذاره، رگهای مختلف، بعضی ها سیاهن مثل کلاغ یعنی زغال سنگ ها، بعضی ها میگه همرون، همر یعنی در واقع سرخ رنگ، مختلفون الوانه ها، قرمز از زرد گرفته تا قهوه‌ای، یعنی بر حسب مقدار آهن در مثلا این سنگ ها رنگش عوض میشه. و سفید، بیزون، سنگ های گچی، سنگ های آهکی. میگه اینا آیه است. برای کی آیه است؟ لل عالمین، کسانی که علم داشته باشن، مگه نه برای شما آیه نیست؟ بعد میگه برید توی نژادها، گویش ها، یکی انگلیسی حرف میزنه، یکی آلمانی، یکی فرانسه، میگه اینا آیه است. اختلاف السنتکم، السنه زبانها، و الوانکم و نژادهای مختلف. ما فکر میکنیم که همه آیات خدا یه چیزای عجیب غریبه، خاصه، باید یک لابلای مثلا پدیدهایی که میبینیم یه چیز ویژه‌ای پیدا کنیم بگیم علامت خداست. میگه نه آقا، به همین زبانی که داری حرف میزنی، حالا اگه مملکت خودتم نرفتی بیرون، چرا بعضی ترکی حرف میزنن، بعضی گیلکی حرف میزنن، مازندرانی حرف میزنن، اصفهانی حرف میزنن، اینا از کجا به وجود آمده؟ این استعداد کی به آدم داده که از این علامت‌های مختلف استفاده بکنه تا مکنونات قلبیش رو بتونه منتقل کنه به هم؟ چطور نژادها فرق میکنه؟ اینا هر کدوم دلیل داره. حالا این علم سمنتیک، زبانشناسی، دانشگاه ببینین دانشکده هست براش، برای جای دنیا پروفسورهای متعددی دارن راجع به همین زبان تحقیق میکنه، ولی ما هیچ فکر کردیم به عنوان این که این معجزه و این قانونی که خدا گذاشته، ما قدرت اختراع علامت‌های مختلف رو داریم. هیچ حیوانی نداره، هیچ موجودی نداره، ولی بشر میتونه صدها زبان اختراع بکنه. حالا اون موقع زبان میخی بوده، پهلوی بوده، نمیدونم هر جای دنیا بوده. پس اینا هر کدوم یک در درون ما خدا نیرویی گذاشته که ما بتونیم آنچه که تو دلمونه با علامت‌های مختلف، با زبان‌های مختلف بتونیم اینا رو بیان بکنیم. خب من دیگه بیش از این خدمتتون تفصیل ندم، فقط خواستم که هم راه خداشناسی رو بگم که از مسیر ایمان میگذره و ایمانم چگونه از طریق آیات به دست میاد. آیاتم بخشش آیات در شریعت، در دین خوندنی هست، بعضیاش در طبیعت، هم در شریعت و هم در طبیعت. طبیعتم هم در طبیعت وجود خود ما هست، تاریخ ما هستش، روحمون هست، جسممون هست، و هم در طبیعت پیرامونمون، دنیای گیاهان، دنیای حیوانات، دنیای انسانها. انشاءالله که خداوند چشم خرد ما رو روی آیاتش باز بکنه، این نشانه ها رو ببینیم، بشناسیم، از طریق او ایمانمون تقویت بشه و با تقویت شدن ایمانمون هم خودمون در امنیت دنیا و آخرت قرار بگیریم و هم دیگران رو در امنیت قرار بدیم. انشاءالله موفق و معید باشیم.